رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مکالمه تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه کشور دیگر استفاده نخواهد شد و پارلمان عراق با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید که در 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدود 300 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان دادند. گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند و از خشونت دست بکشد. و گروه تروریستی الشباب به پایگاه مشترک نیروهای کنیایی و آمریکایی در کنیا به روز یکشنبه حمله کرد. تفصیل خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید شمار کشته و زخمی شده های ناشی از حوادث ترافیکی در این کشور افزایش یافته است. دکتر نظام الدین جلیل سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی حدود 300 تن در رویدادهای ترافیکی کشته شده و اضافه از 20,000 تن زخم برداشتند.
در 6 ماه نخست سال 2019 در حدود 4000 حادثه ترافیکی در سطح کشور رخ داده بود که از اثر از او در حدود 300 تن جان باختن و در حدود 20,000 تن ما زخمی داشتیم.
وی افزود که شمار تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی در افغانستان در 6 ماه آخر سال 2019 میلادی تا چند روز دیگر اعلان خواهد شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که حدود 1300 تن سال گذشته میلادی در پیوند به کاروبار مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز شام دیروز به رادیو آزادی گفت
1081 قضیه به مزونیت 1287 تن شمول 37 نفر از طبقه اونا، 3 نفر از بای خارجی مربوط به کشور ایران توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بودند. به مرکز عدلی و قضایی دوسیه‌هایشان غرض تعقیب و عدلی و قضایی مواصلت ورزیده بود.
او افزود که از جمله افراد بازداشت شده 205 تن آنها به شمول 13 زن در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از آن بازداشت شدند که می‌خواستند مواد مخدر را به امارات متحده عربی و هند انتقال بدهند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته است که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند. این خواست به دنبال کشته شدن جنرال ارشد ایرانی در حمله ایالات متحده مطرح شده است. این سه کشور امضا کننده اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز در بیانیه مشترک روی کاهش تنش‌ها در عراق و ایران و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. در بیانیه این گروه گفته شده است که این گروه روی تعهد خود برای ادامه مبارزه علیه گروه دولت اسلامی دوباره تاکید میکند. این به عنوان یک اولویت باقی میماند و نیاز است که ائتلاف در این راستا حفظ شود. در بیانیه از مقامهای عراقی خواسته شده است که به حمایت از ائتلاف ادامه بدهند. یک روز پیش از این ایران گفت که دیگر به هیچ نوع محدودیتی که در موافقتنامه هسته‌ای گنجانیده شده است پایبند نخواهد بود. این اعلام به روز یکشنبه از سوی ایران 3 روز پس از آن صورت گرفت که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور در حمله هوایی آمریکا در بغداد پایتخت عراق کشته شد. این رویداد تنش‌ها را بین تهران و واشنگتن دیگر هم افزایش داد. بر اساس موافقتنامه هسته‌ای که میان ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 امضا شد، تهران پذیرفت که فعالیت‌های هسته‌ای خود را در مقابل رفع تحریم‌ها بر تهران محدود سازد. ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌ها را علیه ایران اثر گرفت. تهران گفته است که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. به گفته تهران، در صورت رفع تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای است. قرار است جسد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، فردا سه‌شنبه در آن کشور به خاک سپرده شود. جسد سلیمانی دیروز از عراق به ایران انتقال یافت و صدها هزار عزادار ایرانی برای ادای احترام به پیکرش گرد همایی های وسیع را برگزار کردند. پیش از آن هزاران نفر در عراق گرد همایی مشابه را برگزار کرده بودند. در لبنان نیز هزاران حامی گروه حزب الله متحد ایران در شهرهای مختلف آن کشور را پیمایی کردند. حسن نصرالله رهبر این گروه در بیانیه تلویزیونی گفت:
هم بدأوا حربا جديده من نوع جديد في المنطقه.
آمریکایی ها جنگ تازه را به شکل جدید در منطقه آغاز کردند. سلیمانی به روز جمعه سوم ماه جنوری در حمله هوایی آمریکا در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. قوای قدس که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، از سوی ایالات متحده به حیث سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود. در این حمله ابو مهدی المهندس، معاون گروه بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی و برخی افراد دیگر نیز کشته شدند. و گروه تروریستی الشباب به پایگاه مشترک نیروهای کنیایی و آمریکایی در کنیا به روز یکشنبه حمله کرد. اردوی ایالات متحده گفت که یک سرباز و دو قراردادیش در حمله به پایگاه هوایی منطقه ساحلی لامو در نزدیک سرحد سومالیا کشته شدند. در بیانیه فرماندهی ایالات متحده در آفریقا گفته شده است که دو آمریکایی دیگر مربوط وزارت دفاع آمریکا زخمی شدند. پیش از این اردوی کنیا گفت که حمله الشباب را دفع کرده و 5 شورشی این گروه کشته شدند. به گفته اردوی این کشور، آتش سوزی ناشی از این حمله خاموش شده و خط نشست و پرواز در این پایگاه هوایی حالا مسئول است. الشباب چندین عکس را نشر کرده و گفته که این عکس ها از تیاره ای است که هدف قرار گرفته. این گروه که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد، بیش از یک دهه قبل ایجاد شد و مرکزش در سومالی است. گروه الشباب تا حال حمله های زیادی را در منطقه انجام داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب ما. رئیس جمهور افغانستان به همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه کشور دیگر استفاده نخواهد شد.
وقت در دور کشید افغانستان و امریکا در متحده ایالاتون تامنیتی موافقت نامی پر اساس افغانستان خاور هیچکل در بل هیواد پر خلاف نیستیمالید.
اقدام تازه به هدف جلوگیری از آلودگی هوا در کابل.
فیصله قاطع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که از امی ساحه اخراج شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان دیروز برخی از کارخانه ها و کوره های خشت‌بندی را در ولسوالی پغمان ولایت کابل بست. به دنبال کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد، پارلمان عراق با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. در این باره هم گزارش داریم. و برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مکالمه تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه یک کشور دیگر استفاده نخواهد شد. غنی و روحانی دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. این اطمینان به دنبال آن داده می شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله ایالات متحده دیگر هم افزایش یافته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همتای ایرانی حسن روحانی اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این اطمینان رئیس جمهور غنی به روحانی دیروز در یک صحبت تلفنی بعد از آن داده شد که در یک حمله هوایی آمریکا به روز جمعه قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران بعد از این حادثه هشدار انتقام را داده و آمریکا هم گفته است که حمله ایران را بی پاسخ نخواهد ماند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در مورد صحبت تلفنی غنی با روحانی گفت
در افغانستان ولسمشر ایران جمهوری
وی میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و به او اطمینان داد که بر اساس توافق امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده از خاک افغانستان هیچگاه علیه کشور دیگر استفاده نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک پیام ویدیویی در برابر هر اقدام تلافی جویانه ایران هشدار داده و گفت
Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists.
او می گوید پالیسی امریکا تحت رهبری من در برابر هر تروریستی که می خواهد به امریکایی ها ضرر برساند یا پلان ضرر رساندن را داشته باشد واضح است. ما آنها را پیدا خواهیم کرد و از بین خواهیم برد. ما همیشه دیپلماتان، سربازان، تمام امریکایی ها و متحدین خود را محافظت می کنیم.
All Americans and our allies.
آقای ترامپ همچنان گفت اگر ایران بر امریکایی ها یا اهداف امریکا حمله کند، واشنگتن 52 ساحه ایران را هدف قرار خواهد داد. در این حال رولند کوب یا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز در یک پیام توییتر ابراز نگرانی کرد که ممکن تحولات اخیر در بغداد پروسه صلح افغانستان را متاثر سازد. شماره از تحلیلگران افغان هم به این باورند که امکان دارد تشدید تنش‌ها میان امریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را خدشه‌دار سازد و حتی ایران با استفاده از نفوذش در داخل افغانستان حملات را بر ضد امریکا انجام دهد. عیسی استانکزی تحلیلگر افغان بر رادیو آزادی گفت امکان دارد حملات کوچک در افغانستان، سوریه و عراق صورت گیرد زیرا ایران در هر سه کشور افراد نیابتی دارد. قبل صحبت تلفنی دیروز رئیس جمهور غنی و همتای ایرانیش حسن روحانی، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان با نشر اعلامیه‌های امیدواریشان را به عدم تشدید تنش‌ها میان ایران و امریکا ابراز داشتند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. حالا ساعت 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش‌ها. در یک اقدام تازه به هدف جلوگیری از آلودگی هوا در کابل، برخی از کارخانه ها و کوره های خشتپزی به روز یکشنبه در ولسوالی پغمان بسته شدند. بیشتر در این باره از نسیم شفق بشنوید.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که تلاش‌های آنان با همکاری نهادهای مرتبط برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل با جدیت ادامه دارد. در اقدام تازه به این هدف 19 کارخانه جغلسازی و 20 کره خشتپزی روز یک شنبه در ولسوالی پغمان ولایت کابل بسته شد. شازمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که این کارخانه های جغلسازی و کره های خشتپزی به گونه خودسر و غیر معیاری فعالیت داشتند.
فیصله قاطع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که از امی ساحه اخراج شود. امی ریگریشن ها باعث آلودگی هوا در شهر کابل می باشند و همچنان تأثیرات منفی اجتماعی خود دارند، به خاطر که در ساحات ریایشی و در کنار باغ ها می باشند.
در این حال محمد موسی رحمتی ولسوال پغمان میگوید که باشنده های این ولسوالی به ویژه خانواده هایی که در ارغنده در نزدیکی این کره های خشتپزی و کارخانه های جغلسازی زندگی میکنند بارها شکایت کردند که محیط زیستشان آلوده شده است. با گفته او به مسئولان کارخانه های جغلسازی و داش های خشتپزی از پیش اطلاع داده شده بود تا فعالیتشان را متوقف کنند. در این حال محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی وزارت معادن و پترولیم میگوید که برای فعالیت این کره های خشتپزی و کارخانه های جغلسازی محل مناسب در نظر گرفته می شود.
وقتی که یک فعالیت در یک جا ایجاد میشه به اساس قانون معادن برشان جواز داده میشه که به اساس قانون معادن ما جواز میدیم در آینده این مشکل رفع شود و باعث سردردی مردم منطقه و همچنان ساحه و اینا نشود.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت داخله، شاروالی کابل، وزارت معدن و پترولیم و برخی نهادهای دیگر در قالب کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل فعالیت دارند و در دو هفته گذشته اقدامات به هدف بهتر شدن هوا نیز داشتند. تردد وسایط نقلیه استهلاک شده، کمبود محلات سبز، جاده های خاکی، استفاده از مواد سوخت آلاینده و عدم توجه لازم باشنده های شهر کابل به محیط زیست از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابل گفته می شود. اما با بارش برف و اقدام های تازه که برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته، هوای این شهر تا حد بهتر شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نو هفته دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما همراه هستین. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند که با اعمار مرکزهای صحی در سال جاری به هزینه بیش از 52 میلیون افغانی، میزان دسترسی مردم در این ولایت به خدمات صحی به بیش از 80% رسیده. شاپور صابر از هرات در این باره گزارش می‌دهد.
مقام‌های اداره صحت ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند میزان دسترسی به خدمات صحی در این ولایت پرجمعیت غربی کشور به بیش از 80% رسیده است. جمعیت ولایت هرات بیش از 3 میلیون نفر برآورد شده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت هرات می‌گوید که با ساخت مراکز صحی جدید در شهر و ولسوالی‌های این ولایت زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات صحی مساعد شده است.
28 رسانه صحی ساخته شده، یک شفاخانه معتدین ساخته شده، سیستم فاضلاب و بازسازی مراکز صحی هم از بودجه حفظ مراقبت وزارت صحت عامه ساخته آماده شده که مجموعاً بیش از 52 میلیون افغانی مصرف شده برای این کارهای ساختمانی.
با این همه پایین بودن خدمات صحی باعث شده که شمار زیادی از مریضان برای تداوی به کشورهای ایران، پاکستان و هند بروند و پولهای هنگفتی نیز هزینه سفر و درمان خود کنند. انتقادها از کیفیت خدمات صحی دولتی در هرات زیاد است. محمد عالم، نذیر احمد و عبدالخالق از منتقدان کیفیت خدمات صحی در هرات هستند.
اقتصاد ضعیف است، پول هم موجود نیست و خدمات صحی هم درست نیست، دکتر هم درست خدمات نمی کنند.
در ولسوالی ها که هیچ، در شهر هم حتی هیچ خدمات صحی وجود نداره، به خاطر از اینکه مردم اکثریت مریض آخر به خارج از کشور انتقال میدن.
آقا من مریض قربردم به شفاخانه اصلا رسیدگی نمیشه. کسی ما برای یک صد میگرده به دنبال یک دکتر صاحب، یک نرس بگه که یک احوال از مریض ما بگیره و متاسفانه اصلا هیچ رسیدگی نمیشه به شفاخانه برای مریضا.
مسئولان صحی هرات میپذیرند که کیفیت خدمات صحی در ولسوالی های شیندند، گلران و ادرسکن پایین و در این حال گراف ناامنی ها نیز بیشتر است. عبدالرحیم صالحی عضو شورای ولایتی هرات بر افزایش کیفیت خدمات صحی مخصوصا در ولسوالی ها تاکید میکند.
لازم هست که حتی در شفاخانه حوزوی باشه و در کلینیکا یا بعضی از شفاخانه‌های کوچکی که ما در ولسوالی ها داریم بعد باشه. متاسفانه امکاناتی که صحیح که قوی باشه، مدرن باشه ما نداریم.
بیشتر مریضان از ولایت‌های غربی و حتی جنوبی افغانستان برای درمان به هرات مراجعه می‌کنند، اما تشکیلات و امکانات ناکافی باعث پایین آمدن خدمات صحی شده است. با این حال مسئولان صحی هرات می‌گویند که روند ساخت شفاخانه امرجنسی هرات به هزینه 480 میلیون افغانی در سال آینده مالی آغاز خواهد شد، اما مسئولان محلی هرات بر افزایش تخصیص بودجه در بخش صحت به هرات تأکید می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiradio.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد تلاش های سال و آتش بس و خروج سربازان امریکایی از افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه در آغاز این مقاله می نویسد 14,000 سرباز امریکا نتوانستند در کریسمس و سال نو میلادی با خانواده هایشان به دور میز نان شام بنشینند. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد که این اساکر ممکن در دسامبر آینده بتوانند که با خانواده هایشان بپیوندند. اگر به گفته نویسنده مقاله رهبران امریکا بتوانند آنها را از جنگ ناکام افغانستان به خانه هایشان برگردانند. واشنگتن پست می نویسد وضعیت کنونی در افغانستان امیدوار کننده نیست. به نوشته روزنامه شورای طالبان یک هفته پیش با آتش بس موقت در افغانستان موافقه کرد تا راه آغاز مذاکرات صلح را بگشاید. اما به نوشته نویسنده رهبر طالبان تا کنون به این آتش بس موافقه نکرده و چنین به نظر نمی رسد که او چندان علاقمندی به صلح داشته باشد. نویسنده در استدلال خود به یک حمله اخیر در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان اشاره می‌کند که در نتیجه آن 17 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. نویسنده مقاله واشنگتن پست می‌گوید به همین دلیل انتظار برای توافق صلح صادقانه از سوی طالبان مانند انتظار برای باران در صحرا است. در حالی که روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره تلاش‌های صلح و آتش بس در افغانستان اشاره کرده، مجله خبری هفتوار ایندیا تودی در مورد ختم بیماری پولیو یا فلج اطفال در این کشور مطلبی دارد. مجله هفتوار خبری ایندیا تودی در این مقاله خود تحت عنوان افغانستان و پاکستان موفقیت کمپاین بر ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال را در جهان به مخاطره انداخته است می نویسد نمایندگان از هند، کانادا، استرالیا، ایالات متحده، فرانسه و نیوزیلند در این اواخر در یک کنفرانس درباره حفاظت از بیماری پولیو در شهر آگره ایالت اوتراپردیش هند ملاقات کردند. مجله هفتوار خبری ایندیا تودی می نویسد که نمایندگان با ارائه دیدگاهشان درباره این موضوع کمپاین محو بیماری فلج اطفال را تا حد زیاد موفق‌آمیز خواندند. اما همزمان اظهار داشتند که افغانستان و پاکستان برای موفقیت کمپاین جهانی در برابر بیماری پولیو تهدید به شمار می روند. به نوشته ایندیا تودی 117 مورد بیماری پولیو در پاکستان و 26 مورد در افغانستان در سال 2019 میلادی دیده شده است. منابعی که به مجله هفتوار ایندیا تودی گفتند این ویروس میتواند به بسیار آسانی به هند سرایت کند.
نا 9:25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان عراق به روز یکشنبه با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران در بغداد، پارلمان عراق دیروز قطعنامه خروج نیروهای خارجی از این کشور را تصویب کرد. اعضای پارلمان عراق در این قطعنامه گفتند که حکومت عراق متعهد است که درخواست خود برای کمک ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش به دلیل پایان موفقانه این عملیات نظامی را ابطال کند. آنها افزودند حکومت صدر اعظم عادل عبدالمهدی باید برای ختم حضور تمام نیروهای خارجی در خاک عراق و جلوگیری استفاده آنها از حریم زمینی، هوایی و بحری عراق کار کند. قطعنامه های پارلمانی در عراق لازم الاجرا نیستند، ولی صدر اعظم عبدالمهدی قبلا از پارلمان کشورش خواسته بود اقدامات را برای ختم هرچی زودتر حضور نیروهای خارجی در عراق اتخاذ کند. مهدی در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش گفت با وجود آن که شاید با مشکلات داخلی و خارجی مواجه شویم، ولی این کار در اصول و عمل به منفعت عراق است.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه.
وی می گوید حضور نیروهای خارجی که وظایف جنگی را در خاک عراق انجام می دهند مجاز نیست. با گذشت بیش از 2 سال از پایان دادن به حضور داعش در عراق، دولت عراق باید یک جدول زمانی الزامی را برای کاهش نیروهای خارجی و بعدا ختم کامل حضور آنها در خاک عراق تنظیم کند. از سوی دیگر وزارت خارجه عراق گفته است که سفیر آمریکا در عراق را احضار نموده است تا حمله هوایی نیروهای آمریکایی را محکوم کند که در آن قاسم سلیمانی، یک قمندان ملیشه عراقی و دیگر جنگجویان کشته شدند. در اعلامیه وزارت خارجه عراق آمده که این حملات نقض آشکار از حاکمیت ملی عراق بوده و در مغایرت با توافقات انجام شده در رابطه با ماموریت‌های ائتلاف بر ضد داعش در عراق قرار داشته است. سلیمانی که قماندان نیروهای قدس یعنی شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران بود، به تاریخ 3 جنوری در حمله هوایی کشته شد که کاروان او را در جریان یک سفر منطقوی هدف قرار داد. این حادثه تنش‌ها میان ایران و آمریکا را به اوجش رسانیده است و تهران وعده انتقام جدی را داده است. قبل از آن که جسد سلیمانی به ایران منتقل شود، عزاداران عراقی در مراسم جنازه وی شرکت کردند. در ایران صدها هزار تن به مناسبت رسیدن جسد سلیمانی تجمع نموده، ادای احترام کرده و عزا گرفته بودند. در لبنان نیز هواداران حزب الله که متحد ایران است، در نقاط مختلف تجمع نموده و سلیمانی بزرگداشت کردند. حسن نصرالله، رهبر حزب الله، دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به حامیانش گفت:
معرفه عن العراقيين.
وی می گوید آنچی در مورد عراقی ها و مقاومت عراقیان می دانیم فرزندان معزز ابو الفضل عباس ادامه حضور یک سرباز امریکایی را هم در عراق اجازه نخواهند داد. ایالات متحده حدود 5000 پرسنل نظامی در عراق دارد که اکثر آنها مشاورینند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که از دو روز به این سو در قریه شان برف می بارد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که در این ولایت همین حالا برف باری جریان دارد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در این ولایت هم برف می بارد. عبدالعزیز غالب از مارجی هلمند نوشته است که سول آماده نیست. و شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است تا زمانی که بندهای برق اعمار نشود و از قطع جنگلات جلوگیری صورت نگیرد، آلودگی هوا در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی حدود 300 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این کشور جان دادند و حدود 20,000 تن دیگر زخم برداشتند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگوید حدود 1,300 تن در سال گذشته میلادی در پیوند به کاروبار مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند. گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته است که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند. یک روز پیش از این ایران اعلام کرد که دیگر به هیچ نوع محدودیتی که در موافقتنامه هسته‌ای اشاره شده پایبند نخواهد بود. قرار است جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران فردا سه‌شنبه در آن کشور به خاک سپرده شود و گروه تروریستی الشباب به پایگاه مشترک نیروهای کنیایی و آمریکایی در کنیا به روز یکشنبه حمله کرد. اردوی ایالات متحده گفته که یک سرباز و دو قراردادیش در حمله به پایگاه هوایی منطقه ساحلی لامو در نزدیک سرحد سومالیا کشته شدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا دقایق بعد برنامه هفتگی در جستجوی انصاف پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه در جستجوی گمشده ها را می شنوید. اما حالا مشارکت زنان در شوراهای محلی در افغانستان در حال گسترش است، اما این موضوع در رسانه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته. دولت افغانستان از طریق برنامه‌های مختلف سعی در افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری در سطوح محلی دارد. یکی از این برنامه‌ها ایجاد شوراهای انکشافی یا توسعه‌ای مناطق روستایی است. نیمی از اعضای این شوراها را زنان تشکیل می‌دهند. بشیر احمد غزالی در این گزارش نگاهی انداخته به فعالیت زنان در شوراهای محلی بغلان.
تا چند سال پیش زنان در ولایت بغلان بدون محرم نمی توانستند پا به بیرون از خانه بگذارند، اما حالا در مورد پروژه های عمرانی روستاهایشان تصمیم می گیرند. تصمیم های مردان قدرتمند در سطح ولسوالی ها هم بدون حضور زنان قابل اجرا نمی باشد. قدسی امانی در شورای ولسوالی دوشی از مشارکت زنان در تصمیم گیری در سطح محلی راضی می باشد.
شورای انکشافی دیدی متشکل از 30 نفر است که 20 نفرش آقایان است و 10 نفرش از خانم هاست. خانم ها هم خانم های نخبه و خبره است که آقایت می تونه که یک موضوع را جذب کنه به خوبی.
سهیلا عضو شورای انکشافی ولسوالی دهسلان نیز میگوید زنان به موقعیت اجتماعی خوبی دست یافتند.
نقش داریم بیشتر در این جامعه ما می زنان کس در قصهش نبود. حالی ما شکر 3 سال شده که کم کم مردم ها را کنترل کردیم، زنان سالی آگاهی پیدا کردیم. فضل خدا می فهمیم حقوق زن و مرد چقدر مساوی است، یک برابر است. کس ما را چیزی هم گفته نمیتونه.
شماری از اعضای شوراهای محلی میگویند یافتن بودجه و اجرای پروژه های عمرانی و حل و فصل جنجال های محلی از وظایف شوراهای روستایی و ولسوالی است که زنان در آن نقش کلیدی دارند. ملاله نگاه مقدس عضو شورای انکشافی ولسوالی خنجان میگوید نقش زنان در شوراهای انکشافی قبلا نمایشی بود، ولی حالا با استادگی زنان در مقابل اعضای زورگوی شوراها نقش تعیین کننده دارند و بدون حضور آنها کاری به پیش بردن نمی شود. او می افزاید بیشتر تلاش هایش بر رشد زنان محروم متمرکز می باشد.
امروز همه ما همگام با هم دیگه کار کردیم تا زنان را از وابستگی اقتصادی به خانواده و از باردو شدن به خانواده نجات بدیم، که از مثالش می توانیم بگیم ایجاد فارم‌های مرغداری بودن، برای کسایی که در دور دست ها بودن، ایجاد باغچه های خرد و بزرگ بودن، رشد صنایع دستی بودن.
حلیمه 45 ساله عضو شورای انکشافی ولسوالی خنجان میگوید با مشارکت زنان در شوراهای محلی زنان پیشرفت های شایانی در زمینه های مختلف داشتند.
در این بخش ها برای همیش کار کردیم، برای همیش مثلا در جلسه ها آمدیم دیدیم و چیزی که ما از اینجا برداشت میکنیم ایره دست روسته ها میرسانیم. خانم هایی بودن که اونا نمیتونستن که تا کلینیک خنجان بیاین، او شاگرد هایی بودن که اونا نمیتونستن که اجازه مکتب برای از اونا داده شوه، سر از اونا زحمت کشیدیم. اینالی به اندازه رسیده که جیت و جایی نمانده که دختری خود از مکتب جلوگیری بود.
و اما آیا در تمامی شوراهای محلی ولایت بغلان زنان نقش تعیین کننده دارند؟ خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان در این مورد میگوید:
خوشبختانه اقتداد ولسوالی های وجود داره که اینا اقدر جایگاه خود در شورا پیدا کردن که تا زمانی که تاییدی یا امضای خانما در قرار دارن نباشه، اینا همو مسئله را به تصویب نمی رسونن و بالاخره درباره ازو حل و فصل نمی کنن. ولی بعضی ولسوالی هایی که مشکلات نامنی ها وجود دارن، در اونجا خانما حضور دارن اما به شکلی که باید اینا نقش امو تعیین کننده که دارن اینا ایفا بکنن وجود نداره.
او می افزاید هنوز زنان به جایگاه اصلی خود نرسیده اند و سهم آنان در ادارات دولتی که طبق دستورالعمل باید 30% می بود 22% است. به گفته او در برخی ولسوالی ها و ادارات دولتی مرکز ولایت بغلان مانند قضا، سارنولی و انکشاف دهات اصلا زن به نام کارمند وجود ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماهی مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماشت.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسنزاده در این برنامه میزبان شما هستم. شنونده های گرانقدر برنامه، پس از ایجاد مؤسسات تحصیلی خصوصی در کشور، برخی از افغان ها به این مؤسسات تحصیلی خصوصی ثبت نام کرده و تلاش کردند تا با به دست آوردن سند فراغت از این مؤسسات برایشان یک آینده بهتر ساخته و برای خود و خانواده هایشان لقمه‌نانی به دست بیاورند. اما حالا محصلین برخی از این مؤسسات تحصیلی خصوصی شکایت دارند که تحصیلاتشان را به پایان رساندند اما تا هنوز سند فراغت برایشان داده نشده است. ابراهیم یکی از محصلین مؤسسه خصوصی باختر در کابل است که میگوید یک سال می شود از این مؤسسه تحصیلی فارغ شده است اما تا هنوز سند فراغت برایش داده نشده است. بیا در این مورد بیشتر از خود ابراهیم بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف این گونه مطرح کرده است.
اسمم محمد ابراهیم است. ما اسپانتون باختر یک سال است که فارغ شدیم ولی تحصیل برای ما اسناد نداده. ما زمانی که برای پانتون مراجعه میکنیم اونا میگه که شما فعلا اسناد شما مشکل داره، یعنی شما تا حال در پانتون در پان نه در پانتون و نه هم در وزارت تحصیلات عالی اساس ندارین، یعنی اساس شما ندارین تا حال. یعنی زمانی که یک محصل میره به پانتون نو در پانتون داخله میکنه، از اونمو وقت برای از اساس جور میشه نمرات مستروار به وزارت میره، محصل رسمیت پیدا کنه هم به وزارت. ولی تا فعلا ما 4 سال پانتون خانیم، اینه 1 سال شده که فارغ شدیم، 5 سال شده که ما تا فعلا در وزارت اساس نداریم، نه در پانتون و نه در وزارت. و ما که زمانی که بس ساعت مراجعه میکنیم ما میگه صبر کنیم، ما این پروسه در جریان است و ما برای شما اساس جور میکنیم، ولی امکان نداره که بعد از اینکه یک محصل فارغ شو برای ازی اساس جور شو.
پانتون باختر یا پانتون کابل که شما اساس نداره؟
نه خیر، نه، ما از پانتون باختر فارغ شدیم، پانتون باختری گپ برای ما میگه.
تنها شما با این مشکل روبرو هستین یا دیگه محصلین هم مثل شما هم این مشکل دارن که فارغ شدن؟
نه خیر، نه، محترم، تنها من نیستم، تقریبا چند صد نفر هستن. ما پیشترم عرض کردم که از سال 1393 محصلینی که فارغ شدن از سال 1393 به این طرف همه شانی تقریبا 80% شان تفصیل اساس نداره. ما در وزارت هم رفتیم و خرسان کردیم که ما اساس داریم. یعنی اونجا برای ما نمیگه دفته که مشکل پوانتون است، برین تو از پوانتون پرسان کنید. ما که زمانی که به پوانتون مراجعه میکنیم میگه شما صبر کنید، ما وزارت در جریان انداختیم. وزارت که میره میگه شما برین مشکل از پوانتون است، از ما نیست. دیگه ما بیخی اران مانیم، تقریبا ما چی کنیم دیگه.
خب حالا فعلا که شما اسناد ندارین و سند هم براتون داده نشده، به خاطر دریافت کار با چه مشکلات روبرو هستین؟
مشکل جدی است برای ما. ما تقریبا این یک سال شد که ما از وظیفه ماندیم، از مشتری ماندیم. یعنی ما نمیتونیم که تحصیلات خود بیشتر از جریان بسیم. زمانی که ما به یک وظیفه مراجعه میکنیم، حتی آمیسور می درخواستی را برای ما نمیده که شما فعلا سند لیسانس ندارین. و زمانی که ما سی خود از جای روان میتونیم، تا زمانی که مستند لیسانس موازنی من سیدی نشد برای ما حتی در اون وظیفه شارتلیست نشدیم. دمیال تا یک سال شده که ما چندین جای سیدی روان کردیم تا حال ما شارتلیست نشده. دیگه که شما تا حال لیسانس نیستیم دیگه، دامو خاطر ما رو شارتلیست نمیشه. یک مشکل هست دیگه. دیپلوم خوب تا حال با هیچ نفر توضیح نکده. این دیپلوم می پوانتونای خصوصی خوب ایخی از گپ کلان هستن. حتی مترانسکریپ و سرتیفیکیت هم تا حال تقریبا از سال 1393 تا به حال که کدام محصولین فارغ شدن، برای همشانی تقریبا برای 80-80% توضیح نکرد. از سال 1393 به این طرف و 80-80% تا فیلن توضیح نکرد.
شما تا فیلن مشکلتان با کدام مرجع مسئول هم در میان گذاشتین؟ از اونا جای معلومات شدین؟
بله محترم، ما با وزارت تحصیلات عالی میره شریک ساختیم، با ریاست پوانتون‌های خصوصی هم میره شریک ساختیم. اونا برای ما میگه که شما برین از پوانتون پرسان کنید، این مشکل پوانتون است، این ما کدام کار نداریم. که برای پوانتون میریم اونا میگه که صبر کنید، ما وزارت در جریان انداختیم. امروز و دیگه سبا و دیگه سبا، یعنی 6 ماه شد که تقریبا ما پشت اسناد ما میریم، به نمی گپ برای ما میگه که ما وزارت در جریان انداختیم، اونا فیصله میکنن. امروز تفتیش میاد، سبا تفتیش میاد، فیصله میکنه، وزیر میشینه. بینمی هست که ما را بازی نیتا دیگه، ما نمی فهمید چی دیگه.
در جستجوی انصاف
ما این موضوع را با مسئولان وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و پرسیدیم که این مشکل چگونه به وجود آمده و اقدامات آنها در این زمینه چی بوده است. هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد به برنامه گفت:
خب تمام محصلینی که از پنتونهای دولتی و خصوصی فارغ میشن، در صورت دفاع کردن موفقانه مونوگراف، اونا فارغ التحصیل از ما شناخته میشن و ما به اونا مطابق قانون اسناد تحصیلی میتیم و تا بتونن از امتیاز اسناد تحصیلی خود برخوردار باشد. گاه گاهی در قسمت توزیع اسناد تحصیلی چالش های بسیار کوچک رونما میشد که قابل به نگرانی جدی نیست و ما همیشه تلاش ما همی بودد که به وقت و زمان برای تمام محصلین عزیز ما، چه در پنتون های دولتی و چه در پنتون های خصوصی، دیپلم یا سند فراغت توزیع کنیم. که ما در سالهای گذشته به خیلی پنتون های خصوصی دیپلم توزیع کرده ایم و در پنتون های دولتی همچنان دیپلم توزیع کرده ایم. دوست ما که از پنتون باختر شکایت کرده بودند، ما به شان اطمینان میتونم که ما تمام مراحل قانونی توزیع دیپلم در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی طی مراحل میکنیم و اینا به زودی صاحب دیپلم یا سند فراغت خود از این نهاد تحصیلی خواهند شد و تمام محصلین عزیز مطمئن باشند که سند تحصیلی حقشان هست و از این حق خود به زودی استفاده میکنند و مستفید خواهند شدند و ما در قسمت توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی نظارت کاملا جدی را از پنتون‌های دولتی و خصوصی داریم و این پروسه انشالله که به موفقیت و اتمام خواهد رسید و هیچ کسی بدون دیپلم باقی نخواهد ماند.
تا فعلا چرا به این مسئله رسیدگی نشده؟ قسمی که برادر میگه 10 سال هم کسایی هستن که تا فعلا همین سند را نگرفتن، سند فراغت.
خب شما میدونید که توزیع دیپلم به پنتون‌های خصوصی به اساس یک طرز العمل مشخص صورت میگیرد و تمام پنتون‌های خصوصی که در وزارت تحصیلات عالی معیارهای مشخص را که در رابطه با توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی وجود داشته باشند پوره بکنند، ما برشان دیپلم میدهیم که طی مراحل یا در نظر گرفتن یا پوره کردن معیارها طبعا زمانگیر هست و یک مدت را در بر میگیرد تا یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی خود و تمام ماده ها یا این طرز العمل یا این قوانین مشخصی که در این رابطه وجود داره آماده بسازن یک کمی زمانگیر هست. اما ما قبلا هم بیش از 40,000 دیپلم و تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم در ولایات و هم در مرکز تا توزیع کردیم و محصلین ما از او عملا مستفید شدند. اما باز هم خدمتتان عرض کنم که ما یک بار دیگر از تمام پوهنتون‌های خصوصی تقاضا میکنیم که عموم مراحل قانونی که در رابطه با توزیع دیپلم در وزارت تحصیلات عالی وجود داره اونا را طی مراحل کنند و اسناد تحصیلی خود دریافت کنند و بر محصلین عزیز خود توزیع نماید که پوهنتون‌های خصوصی در این رابطه تلاش دارند، کار میکنند، با ما فعالیت دارند و ما هنگ هستند تا هر چه زودتر این مراحل را طی بکنند و صاحب دیپلم شوند. یک نکته را فراموش نکنید که دیپلم یک سند بهادار هست و او ورقی نیست که همیز دفتن یک محصل فارغ شو با ما با اونا تسلیم کنیم. باید یک سلا قوانین، یک سلا مراتب و یک سلا میارهای مشخص سپری شود، تایی شود تا یک کسی مستحق دیپلم شناخته شود. اما یک نقطه را به تمام محصلین عزیز اطمینان میدم که هیچ محصل بدون دیپلم یا سند تحصیلی باقی نخواهد ماند. این حقشان هست و از این حق خود دیر یا زود مستفید خواهد شد و ما در این رابطه کاملا متحد و پاسخگو هستیم و اقدامات عملی را روی دست گرفته.
در جستجوی انصاف
ما تلاش کردیم تا نظر مسئولان موسسه تحصیلی باختر را در این زمینه داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به تماس با مسئولین این موسسه نشدیم. شنونده‌های گرانقدر برنامه، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل یکی از محصلین موسسه تحصیلی باختر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در جهت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما ما یک آدمی کم آدم ما نداره، نمی داکتر، نمی بچه مرم و ترپتای درکش معلوم نجد یک مرگا کم داکتر تخیل یرو شمارش تغییر داده است، تغییر داده بود، یک سه چهار ماه بود تغییر داده بود، هم یک دقیقه گفت یک دقیقه صحبت کردیم پس قید کرد. از بدخشان هستم، مرکز بدخشان، ولسوالی یکلی پایان، خیره وینگ، محمد علی ولدی محمد هاشم، هاشم ولدی سلطان، میقلیم ولدی دلاور که خود مادرش میشم، میقلیم ولدی دلاور، دلاور ولدی مدلی. این بیسواد هستم، زنی بیسواد هستم. مقصد دی بچه را ما بردیم دوردو راست نرمی خور در دستی ببوا در ایراد قیتر زفری جایش کماندان دلبر کماندان طولایش هست کماندان شخصیش زبی مداری هست. این ای بچه را نرمی خور دی بچه ما بردیم پاکستان بردیم مرد یا بردیم یک دفعه ما پیسه همی بچه را که میدان خودش کردید بردیمش پاکستان تکلیفی اصاب پیدا کرد در اصاب نرمی خور. ای بچه را از پاک ایمان ما برن چند تینه برد در سرددی کابل دمی دولت بچه گفت دولت جور کدام میتا ما بردن یک دفعه دمی دکتر تاویل دادن در سرددی کابل لمبردو ما بردن تاویل دادن پس همی دکتر بیش روز پس همی بچه را با ما داد تاویل کرد کمکی بچه خوب شد با دوباره همی دکتر شخی دوباره نچی کرد موبایل کرد که همی بچه را که خوب نشد پس دوباره همی بچه را که با ما بلورن ما بردن ایوارم بامرای بچم گروه برد بچه را تاویل داد 20 روز بعد 20 روز پس دیگه تاویل داد که 20 روز پس یا مریضی تا بر اسناد دار بچه تا بر ما اسناد داریم از دکترها از تمامش ما 20 روز پس هم نشد حرکت کردیم که سالان ویران شد خود یعنی برادرش به امراه همون کاکایش رفت که رئی سالان بند شد نکه سال می شود رئی سالان که بند شد یاد دیامه بغلانت دروز کر کردن رئی سالان گله نشد پس اینا بنج آمدن و چند روز ساعتی هستن داکتر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم دست این نمال دکانه را بشور مغازه را بشور کافیه را بشور هم یه جا را ما شروع دیم که بیمی روان هیچ بچه را براود نکرد، بچه پیدا نشد. بعد همی دکتر گفت که خیبرم، گفت میاد مفت بچه را چی کدم میتم، پیدا کدم میتم. تاش که دوباره گفت برو بچه را ما بردم در کمیسون تسلیم کردم، چی وزارت تسلیم کردم، در کمیسون تسلیم کردم. رفتیم کمیسون را گفتیم، گفت از ندای بچه آمد، از خودی بچه نیمه داد. میانه بچه داد شما دکتر از یری کاتولو بگیرین و گفتن نمیشه وکی آمد ایلا کدم راست گرفت. ما تاویل دادم، یک را میوه بنای نفر دادم، یک را با ما ایز دارایی نمان، با ما زندگی نمان. یک پاوچای پیشش ندارم، یک پاوچای بخارم، یک مردی که مریضی به درون خانم. اراده یمی نکنم که من بمی دارو درمان کنم. دولتی افغانستان اسم که اول خدا هر کدامی باشه، این بچه در که مرده و زنده شا پیدا کنن. 0-77 55 37 31 3 اخری 3 به سواد من هستن چار بلند فیروز بشن، اما خماد که بسواتی دلائی چاره کنن نمیت کنن چاره من نسرست.
گمشده ایران به نام تهرالدین ولد فضیرمان باشنده ای در ای جاوی مدت 6 ماه می شود که مفقود لاسر گردیده است. اگر صدای ما را خودش و یا کدام دوست و همدیوالش می شنود به شماره زیل به تماس شود و 20,000 افغانی شیرینی دارد. شماره تماس 0700-470-420. گمشده ایران به نام قمرالدین ولد سید برهان‌الدین از طریق صدای دیگر می باشد، از دلوسانی برافان، از ولایت برافشان می باشد. مدت 6 می شاید در ایک خبرش نیست، هر دوستی و هر رفیقی صدای مرم می شنوه و یا خیلی هم و نفر صدای مرم می شنوه و شماره تماس بگیرد. 2073-13-398
فاینده محمد ولدی عیدی محمد از ولایت بدخشان از روزوالی وردور از قریه سفیان از تاریخ عبدی اقرب گوش و مفضوعی هیچ احوال در دست ندارین و نه پدر دارن نه مادر ندارن و من بچه کاکاش میشم. اگر فاینده محمد خودش صدای ما را میشنود و خطی از عزیبالارش خبری از او داشته باشد لطف نموده درمش شماره به تماس شود 0-798 1-66-5.
عبدالعلم هستم از یدنیلی ولایت بدخشان. یک گمشده دارم به نام عبدالسلام. مدت در نشود که طرف مکتب رفته بود، از او کدام اطلاعی نداریم. دوستا و علاقمندانی که او را دیده باشن با همه شما را تلفن به تماس شوند.
جان حسین بای ولدی عبدالجبار، عبدالجبار ولدی بازار از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بازار قیره شورک. مدت 7 سال پیش عبدالجبار مریض بود، به طرف چیاب رفته بود که مثلا عدب دست قلعه بود، انقلعه می شفقان دست خواه می رفت، شفقان دست قلعه می رفت تا انقلعه. تا ما از این معلومات داشتیم، بعد انقلعه طرف ما معلومات رو با خطشید 7 سال پیش. خوش وقت آنه این بار کسی برای ما پیام فرستیده که عبدالجبار فعلا در تاجیکستان زنده هست. حتی این گفته که من او را از کشه در پیپوکم دیدم خیلی ثبتم کدم. اگر کسی که خواهد رفت بسید در پیپوک از کنده یا در خیلی ثبت را باشند، خب به هر صورت هر کسی در باره عبدالجبار از تاجیکستان که از معلومات داره یا منطقه با او ثبت کرده است و خیلی صرف شماره عبدالجبار در رادیو آزادی بتایید که ما پیدا کنیم شما سر میزنگ بزنیم یا که به شماره خود ما که 0-70 با تکرار 0-70-87-0-83-78 به تمی شماره زنگ بزنم.
سلام علیکم، متولا هستم از ولایت سمنگان از قریه قوچنال. یک گمشده دارم به نام گرگک، مدت 25 سال میشه گم شده. برادرش حاجی عبدالرحیم است. کسی از زنده و مرده و اول داره بنی شماره هم تماس شده 0-77-522-62-02.
صحیفت دین هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتر قریه والک. گمشده ای دارم به نام خلیفه ناظم. مدت 6 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است، به طرف ایران یا کابل یا پاکستان هر جای که رفته از او هیچ خبر درک نیست. هر کسی که از اون اول داره یا اندیورا شماره داره باید شماره به تماس شوه که ما بیغم شویم. 0-70-8888
بساده کلسه. اسمم عبدالخلیل است، از ولایت تخار و سوال رستا قریه گرگان. گمشده دارم به نام نوردین. دو سال مدت کمتر زیادتر گم شده. پدری معلول داره، مادری مسافر داره، نامزاتی داره، تقریبا 5 سال می شود. اگر اول از دور کسی که پیدا میکنه یا دیده است در کشور ترکیه گم شده است، به شماره 0773-72-70 با تماس شوند معلومات دارم.
برادر دو سال پیش یک دختر مرا یک زور نفر دزیده برده بود. این سال مدت 2 ماه شده یک دیگه شد دزیده برده. در کابل است دخترکه زنگ میزنه دزی از او میگه ما از او که زنگ میزنم میگه ما نواردم میگه خودم یک آدم غریب هستم زورم نمیرسه. از ولسوالی ولایت سریپول ولسوالی سنچارک زنگ میزنم. گمشده دارم به نام عبدالظاهر، ولایت بدخشان ولسوالی آوان کشلاق دشت سلیمان. مدت 18 از نش وقتی زرنده و رنس از دمدن خواست سرگوم هست. اگر کلام اول از او گیخه به شماره به تماس شوید 0780-85-191. تشکر.
محمد حسن هستم، از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب. از افغانستان زنگ زدیم. یک برادر ما به نام ظلمی در ایران گم شده است. در ایران یک سال میشه گم است. یک سال اونجا به نام یوسف مشهور است، اینجا به نام ظلمی، نام اصلی ظلمی، نام نقلیش به نام یوسف. یک سال میشه گم است. اگر امو پیدا شد برای ما اول بتین. شماره ما شماره افغانستان 0794-94-10-59.
نیست من عباس است، عباد رحمان برادر ماست. مدت 2 ماه میشه طرفی دوان رفت است. همی گم است 2 ماه میشه. هم کتیو را اول داره دلک افغانی جایده را پرند.
یک گم شده دارم و نام سید عبدالرحمن ولد سید عبدالواقی، ولایت بادغیس مصاری بارمورا قرعه مرشق. مدت 12 سال می شود به ایران رفته. یک مدت 8 سال می شود از او هیچ اطلاعی ندارم. و هر کس که دوسته دارید صدای ما را می شنود به این شمارا به تماس شود 0775-99-278.
من از ولایت قور هستم، از ولایت ولسوالی پسوان از قریه علمچوه. گمشده داریم به نام عبدالرازق ولدی کاکا محمود. مدت 6 سال می شود که گمشده. اسم این فضی حق است، از ولدی ملا قلم نبی مرحوم. به این تماس گیرد به این شماره 0-74-85-50-93-2.
گمشده داریم بابا به نام فواد احمد ولد محمد شاه، باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان قریه دیمازنگ. ساعت 3 بجه بعد از ظهر از قریه دیمازنگ در تاریخ 11/13/88 لادرک گردیده. با هر کسی معلومات باشه لطفاً به نمین شماره زنگ بزنید 0-700-13-84.
من از پریاب هستم، از ولسوالی قیصر، از قریه قوچین. یک گم شده داریم به نام داوود، 12 سال میشه گم است. یک کلیکشو کت است. کسی درکش بیشتر باشه با همه شماره به ما تماس بگیره. یک برادرشو عبدالکرم داره، یکی عظیم چرخول است، یکی تورجان است. پدرشو جمان هم داره. اگر هر کس با درکش بیشتر باشه از مرده یا زنده با همه شماره به ما زنگ بزنه 0-7-0-4-1-0-3-2-5-7.
من محمد زمان، تاریخ 13/74، از خانواده هم دور گشتم. موقعیت شم کنم به افغانستان دیگه تا حالا پیدا نتونستم. از ایران آمدم، ساکن قندهار هستم. نام پدرم محمد قربان است، نام بیادرم عملیس. اتوان کسی که معلومات داره خواهش میکنم من در جرم بزن. این جانب محمد زمان هستم که در سال 13/73 از خانواده هم که ساکن ایران شهر مشهد مقدس بودم ساکن گلشهر بودیم. تا این تاریخ که 1398 می باشد از هم از اطلاعی نداریم. تا حدی معلومات داشتم که خانواده هم در افغانستان آمدن. دیگر هیچ گونه معلوماتی ندارم. لطفا از کسانی که اطلاعی از خانواده هم دارن برا مطلع کنم. خداوند کریم اجتان دهد. نام پدرم به نام قربان آخون بوده. نام برادرم علی و نام خواهرم فاطمه. من خودم محمد زمان در حال حاضر ساکن قندهار می باشم. شماره تلفن های تماس 070-77-34-974 070-70-20-549.
اوهای ذریف نظر بشار باشه من محمد ناظر که ما ولد محمد طاهر که چه دیکل کردیم و متاسفانه شماره تماس ما فراموش شد. ما آلبار 077 و 089-085-1
یکم شده ایدارم به نام کفایت الله ولایت بدخشان ولسوالی امگان قریه فرغامو. مدت دو ماه می شود که از طرف بدخشان به طرف پنشه رفته از به ماه اول درک نیست. هر کس که او را دیده یا خودی او می شود بلنبر 077-56-48-57-57 ما در تماس شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی.